بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. ما در مباحثی که داشتیم در زیر خیمه حسینی به بحث اصلاح دیدمون نسبت به دین می پرداختیم، همان چه حضرت ابا عبدالله برای همون حرکت کردند. انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. دینی که توسط اشرار ضایع و فاسد شده بود، حضرت احیاش کرده. بعضی چیزا هستش که ممکنه سروران به گوششون هم نخورده باشه که در تاریخ اسلام چه اتفاقاتی افتاد و چه بلایی سر دین آوردن. مثلا تاریخ بعضی قسمتاش رو چنان وقتی به گزارش دادم فکر میکنین چه مملکتی، چه دینی، چه مردمی بودند که پذیرفتن این وقایع را. مدتی مدید بر جهان اسلام گذشت که مردم به سمت کعبه گفتن بی ارزشه، به سمت بیت المقدس، اونم به سمت صخره بیت المقدس نماز میخوند. یعنی ممنوع کرده بودن نماز خوندن به سمت قبله رو خلفا، و سالها چند سالی، حالا تاریخ ذکر نکرده دقیقا چند سال، همه مساجد قبله شون به اون سمت بود، به سمت قبله یهود. و برعکس نص صریح قرآن تغییر قبله دادن. خانه کعبه رو خراب کردن، خانه کعبه رو دو بار خراب کردن، یکیش دو سال بعد از جریان کربلا بود. اونجا وقتی که دستور پرتاب آتش و سنگ به خانه کعبه داده شد، گفتن که خلیفه دستور داده. حرمت خلیفه در مقابل حرمت بیت قرار گرفته و خب خلیفه خدا از بیت خدا حرمتش بیشتره، میچربه به سمت کعبه وایستادن، نماز خوندن، بعد نماز منجنیق بستن، کعبه رو ویران کرد. مدتی هم که اصلا قبله رو تغییر دادن و بعضی از محققین احتمال دادن که این، چون روایاتی داریم که مردم عراق و مادون عراق مثل ما ایران وقتی میخوان نماز بخونن مستحب است که تیاسر داشته، یه مقداری به مایل به چپ قبله هرچی هست این نظر به چپ نه زیاد که از قبله منحرف بشه. و مردم شام و ماوراء شام تیامن داشته باشن، یه مقدار به سمت راست نظر کنن. اینکه چرا به سمت راست یا به سمت چپ نظر کنن، محققین احتمالاتی دادن. یکی از اون احتمالات که احتمال قابلی هم هست همینه، چون برای کسانی که در حجاز، در مکه، در عراق و این طرف عراقن، مکه میشه سمت چپشون، ما جنوب، به سمت جنوب غربیه دیگه مکه، بعد نسبت به این شام میشه کجا؟ سوریه و فلسطین میشه سمت راستمون. بنابراین ما اگه بخوایم از فلسطین به سمت کعبه منحرف بشیم بعد یکم به سمت چپ نظر کنیم. حالا کار نداریم این قضیه، میخواستم این عرض کنم که این چطوری اتفاق افتاد. اینا رو همه رو برای دو تا نکته عرض میکنم. یک نکته این که ما عمق فاجعه ای که در اسلام شکل گرفته بود را خیلی نمیدانیم. یه بحثی چندین سال پیش اینجا نبودیم، البته تو مسجد دیگه بودیم، خیلی مختصر انجام دادیم به نام تفسیر این روایت که حسینون منی و انا من حسین. البته این روایت به شکل‌های برای دیگرانی هم آمده، مثل فاطمه تو بزعت منی، برای امیرالمؤمنین عینش آمده، علی منی و انا من علی. حدیث سازان متقلب هم هرچی روایت خوب، که همه روایات خوب بوده و در مدح اهل بیت بوده، حذف کردن، اون مقدارش هم که نتونستن حذف کنن بدلش را زدن. در روایات عامه داریم که پیامبر فرمودن ابو بکر منی و انا من ابو بکر. نه آدم نمیدونه گریه کنه یا بخنده. کار نداریم، این را که اون سال گفتگو میکردیم، تو این انا من حسین دو تا نکته مهم و دو خبر غیبیه. این انا من حسین معناش چیه؟ خودش احتمالات معنایی متعددی دارد در سطوح معنایی مختلف. خب حسین المنی مشخصه دیگه، حضرت عبدالله هر چه داره از رسول خداست. البته این حسین المنی به این معنا نیستش که این بچه منه، نمیدونم، مقصود وجود مادی باشه، چون وجود مادی باشه اصلا روایت میشه یک روایت مبتذل، توضیح واضحات میشه. ضمن این که اگه به این معنا باشه جعفر کذاب هم میشه من پیامبر، منی که اینجوری نیستش معناش. معناش یک معنای دیگه ای. حالا کار نداریم، اگر یکی از معانی را این بگیریم که رسول اکرم شخصیت حقوقشون، رسالتشون، حفظش به اینه که رسالت حفظ بشه، بعد بنابراین از این حفظ پیامبر توسط امام حسین دو تا خبر تو این روایت استخراج میشه. یک، کسانی کمر بر انهدام دین من و حدم نام من و رسالت من بستن، این یک خبر. خبر دوم هم این که آن یکی از کسانی که این قضیه را خونسا میکنه و من را حفظ میکنه و رسالت استمرار پیدا میکنه، حسین منه. حالا اون وقت وقتی که این زاویه روایت را پیگیری میکردیم که چطور کمر به انهدام اسلام بسته بودند و نقشه‌ای سازمان یافته و قدم به قدم ریخته بودند و بعد چطور امام حسین علیه السلام مانع شدند و نشد به نتیجه برسه، هر دوتای این مطالب هرچه بیشتر در تاریخ سیر می کردیم مواردی می یافتیم عجیبتر. ما اشته اراکت دهر و عجبن، هرچه بیشتر بمانی عجایب بیشتری می بینی، هم از اون طرف هم از این طرف، به طوری که شاید بلا اغراق بشه یک مجموعه چند جلدی از تفصیل نقشه ها و برنامه ها و روش کسانی که منهدم میخواستن بکنن دین پیامبر را بنویسه و بگه. یکی این که بدانیم الان در کجا هستیم و اگر نبود حضرت ابا عبدالله کجا بودیم، یعنی همون بلایی سر اسلام می آمد که سر اسلام قبلی حضرت عیسی آمد، سر اسلام حضرت موسی آمد. اینقدر تحریف کردن که اصلا اسمش هم نمونده. اسم ادیان پیشین که اسمش یهودیت نبوده که، اسم دین حضرت موسی اسلام بود، اسم دین حضرت عیسی هم اسلام بوده، اسم دین حضرت نوح و ابراهیم هم اسلام بوده. اینقدر تحریف گسترده شد، همه جا را گرفت که اصلا اسم هم ازش نموند، اسمش هم تغییر دادن. اونا بر اساس اینکه مسیح را خدا می دونن گذاشتن مسیحیت، اونا هم بر اساس اون تعصبی که به یهودا داشتن گذاشتن یهودیت. حالا این خودش یه داستانی داره دیگه. این یک جهت. یک جهت دیگه پاسخ به یک سوال یا اشکال بود که میخواستم این را عرض کنم. ببین چطور میشه مردم همه دین را بذارن کنار؟ دین چجوری میره کنار به نظر شما؟ هم به این سراغ مسیحیت، یهودیت، هیچی ازش باقی نمونده. به دشمنی حمله نکرد که کتاب سوزی بشه، مثلا بگن چنگیز حمله کرد انجیل ها را سوزاند. حضرت انجیل عرض کردن، یک جلد انجیل وجود نداره. آنچه به نام انجیل نوشته شده کی نوشته؟ صحابه حضرت عیسی، بعضیشون هم شاگردان صحابه حضرت عیسی، اونم نه به عنوان کتاب خدا، سرگذشت نامه عیسی را نوشتن، اسمشو گذاشتن انجیل. خب کتاب حضرت موسی را چی شد؟ هیچی ازش نمونده ها. یعنی واقعا اگر از 1000 صفحه بوده اون کتاب مقدس، اگه 10-15 صفحه مونده باشه، اگر 20 صفحه مونده باشه، اونم باز 20 صفحه درست و حسابی نیست، 20 صفحه که اینقدر محتواش جابجا شده که مفهوم و مضمون را دیگه نمیرسونه، حرف سر جای خودش باشه مفهوم را میرسانه، جا به جا بشه، همون مقدار قراتیسی هم که به قول قرآن باقی مونده همون هم کارهای دیگه نداره، بلکه کارهای معکوس داره. چطور میشه یک دین را اینجوری تحریف میکنن؟ کی تحریف کرد اینا را؟ و گفتین که مقدس ها و عالمان اون دین تحریف کرد، نه از بیرون کسی دست زد و نه از درون کسایی که غیر نافذ بودن، خب دستشون کوتاه بود. الان مثلا یه فرد مثلا کاسب میتونه بیاد راجع به دین اظهار نظری بکنه بعد ماندگار بشه؟ تجربه همون چی شد؟ این اتفاق افتاد به نحوی که اصلا دین منهدم شد، به طور تمام عیار دیگه منهدم شد، به طوری که قرآن اهل کتاب را رسما کافر اسم برده. یعنی اگر به اون محتوای کتابشون ملتزم باشن کافرن. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين، کفار دو دسته هن، کفار اهل کتاب و کفار مشرک. خب این تحریف بعد چه شکلی شد؟ یه دفعه پیغمبرشون سرشو گذاشت، اونا هم یه دفعه گفتن بیاین به جای توحید که پایه دین است مشرک بشین، عیسایی که فرزند خدا نیست بگیم فرزند خداست. اینجوری که نبوده، کم 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 کم. مردم چطوری قبول کردن؟ مردم هم حساسیت نشون ندادن، گفتن حالا این که مهم نیست، حالا فعلا بحثای دیگه، اونی که مهم نیست، اونی که مهم نیست، اونی که مهم نیست. تجربه فهمیدین چه اتفاقی افتاد؟ ما این مباحثی که اینجا خدمت سروران عرض میکنیم، چون گفتن بعضی ها فرمودن که حالا که مال دانشگاه هاست، نه اتفاقا این مال متن جامعه است. شما الان دیدتون نسبت به دین از کجا آمده؟ کی درست کرده؟ همین فضا پخش میشه، همه آنچه به عنوان شبهه میاد. بعد اونا یک هنری دارن که باید واقعا بهشون دستمریزاد گفت. آن این که با این هنر میتونن تمام حرفاشون رو چنان پخش کنن و چنان به مردم بقبولونن که آدم تعجب میکنه، انگار همه تو فضای فلسفه غرب دارن نفس میکشن. اون هنر چیه؟ فاصله تولیدات فکری معرفتیشون هرچی میخواد باشه تا کف بازارشون، بچه های راهنمای دبیرستانشون مثلا، هیچ فاصله نداره. یه برنامه یه وقتی یه کسی آورده بود که یه فیزیکدانی بود، آخه میدونین اونجا الان عهده‌دار تبیین جهان فیزیک و شیمی دیگه، تجربه فهمیدین؟ خودشون میگن قبلا عهده‌دار تبیین جادو بود، بعد دین شد، بعد چه شد، بعد چه شد، حالا علم. اینی که فیزیکدان‌ها و یه مقداری فلاسفه بیشتر از فلاسفه روانشناس‌ها عهده‌دار تبیین انسان و جهانه. بعد اونجا اون برنامه اینجوری بود، یه فرد بود، حالا یادم نیست روانشناس بود یا فیزیکدان بود یا چی بود، خودش شده بود که مجری برنامه تلویزیونی، خود اون دانشمندشون، بعد به زبان عمومی نظر خودش را میگفت. اونجا فاصله صنعت و علم نداره، فاصله نداره اصلا. صنعت سفارش دهنده دانشگاه، دانشگاه هم بر اساس اون چیزی که باید تولید بشه واحد درسی درست میکنه و که دانشجوهاش اون کار رو بکنن تا نتیجهش بره تو اون صنعت تا چرخشون بچرخه، که اینجا نداری. از اون طرف وقتی هم تو فضای علوم انسانیشون وقتی نظریه‌ای تولید میکنن، نظریه رو نمیذارن بگن خب ما اینو بیام تو فقط نمیدونم کرسی آزاد اندیشی و نظریه پردازی بذاریم، چهار نفر بیان بشینن و تمام. کاری که ما اینجا میکنیم علوم خودمون رو عقیم میکنیم. بعد اونجا وقتی که تا یک نظریه رو پردازش کرد، بر اساس اون ادبیات شکل میگیره، عرضه میکنه به زبان عمومی میده به همه. بعد چون فاصله ادبیاتش و هنرش هم اونجا داره چیز میگیره دیگه، سینمای اون جا بر اساس ادبیاتش، ادبیاتش هم بر اساس تفکراتش، باور نمیکنه نمیدونم اینا چجوری عمل میکنن، ثانیه نمیزنه نظریه رو تولید کرده، 6 ماه بعد فیلم سینمایش تو بازاره. یه بار راجع به این نظریه اثر پروانه‌ای صحبت کردیم که یه نظریه هواشناسیه، بلا فاصله این نظریه رو هوا قاپیدن روانشناسا که یک حادثه کوچک میتواند حوادث عظیم درست کنه. خلاصه این نظریه اینه. به سال نکشید اینجوری که تو ذهنمه، رمان‌های راجع به این بود و به سال باز نکشید که اصلا یه فیلم سینمایی تحت همین عنوان تو بازار بود. نظرات فلسفی در قالب‌های مختلف، قالب‌های همه تو انگار همه همون جوری فکر میکنن که متفکرینشون فکر میکنن، اما ماها هم مذهبی ها چند درصد ما اونجوری فکر میکنیم که علامه طباطبایی فکر میکنه؟ هیچی. یه مقدار مباحثش دشواره، ما هم که حال شنیدن نداریم، تا هم یه چیزی بشه بابا اینا که مال ماها نیست، مال اوناست، مال دانشگاه، مال حوزه است. پس چی مال شما و منه؟ بعد به همینجا که ختم نمیشه، این نظریات چون اونا سریع پخش کردن تو فضای عمومی، همون فیلم سینمایی رو شما دارین میبینین، من دارم میبینم، بچه ها دارن میبینن، راهنمایی ها دارن میبینن، دبیرستانی ها دارن میبینن، اون نظرات اونها همونایی که الان شما الان نقدشو این شب ها میخواستین بشنوین، داره تحت عنوان فیلم و سریال و داستان و رمان و بدون این که بگه من الان این کتابم تبیینی و پشت صحنش نظریه فلان آقای فلان روانشناسه، یا نظریه مثلا بازگشت به عصر جادوی تیلره، بعد ما اینجا تیلر میگیم بعد بابا اینا مال دانشگاه است. بابا تو تیلر رو دارید به بچت میدی تو این فیلم سینمایی، همون کی بود این خیلی معروف هم هست تو همین فیلم جادو اینا، یعنی زهر را با آغوش باز پذیرفتیم، پاد زهر را حوصله نداریم بشنویم. هنر اوناست البته دیگه، هنر اوناست که زهرشون را چنان لطیف، چنان در قالب هنری، در قالب فیلم، سریال، رمان، داستان چه بچه عرضه میکنن به کف بازار خودشون. کف بازار اونا میشه کف بازار ما، آنچه تو هالیوود تولید میشه که اونجا پشت سیم خاردار نمیمونه که. الحمدلله ما هم ثانیه نمیزنیم که هرچی تولید کردن با ولع بخوریم. خروج از اعتقادات، از باورها خیلی نامحسوس تر از اونیه که شما فکر میکنید. به همین خاطر افرادی که خروج از اعتقاداتشون، از باورهاشون پیدا کردن، اگه عکس 10 سال بعدشو بذاری جلوش میگی این آدم اینه، میگی نه این آدم اصلا یه کجاست من یکم یه فس کتکش بزنم، این چه آدمیه؟ این خودتی 5 سال دیگه. تعجب فهمیدی چی شد؟ این چجوری اتفاق میفته؟ تحت تأثیر علل، عوامل، چیزهایی که ما اونا دست کم گرفتیم. اتفاقا شما از اون جایی زمین میکنین که اون رو محسوب نمی کنین. به حساب نه، این چیزی نیستش که چون اون دشمنی که شما دشمن به حسابش بیاورید، آن چیزی که مهم بشمارید، براش برنامه ریزی می کنید، در مقابلش هم مقابله می کنید، خودتون هم مسلح می فرمایید. در چه فهمه داریم؟ یه حرفایی راجع به بحث این شبها که وقتمون رو تو این و پارسال که مقدار وقتمون رو نظرات راجع به منشأ دین میذاشتیم، میدیم عجب حرفایی که کف بازار به عنوان فحش به آخوندا میدن قبلا گفته شده تو این نظریاتی مثل تایلور. اون رفته ولی ما نمیدیم از کجا اومده. این مقصود یک کسی که مثلا میگه باید آخوندیسم را حذف کنیم، روحانیون آمدن جای در عصر دین، حالا اون به نظرش هم به مسیحیت ها آمدن به جای جادوگران نشستن و خودشون رو سلاطین عصر قلم داد کردن و جایگاه پادشاهی برای خودشون درست کردن. عباراتش که آدم میخونه اینه عجب خیلی حرف هستن، ترجمه این هست. چون عباراتش رو چنان تزریق کرده تو موی رگ ها به تک تک سلول های انسانی برسه نمونده. ما حرفای خوبی داریم تو همین قلبه مونده، پمپ نمی کنیم. اون به تک تک سلول ها رسون، تو موی رگ ها جاریه حرفاش. بعد نه ما حوصله گفتن داریم، نه شما حوصله شنیدن. اون که دشمنیش با این فرد آخوند، کسی با من دشمنی شخصی نداره که، اون یه تفکر رو داره میگه. اون کسی که این حرف رو میزنه حتی اینجوری نمیگه که مقصودم مثلا آخوندهای مثلا دروغگو، بد اخلاق یا بیعمله. داره جریان را توجه میده، همون جریانی که در غرب طی شد دیگه، در این راه طی شده اونا رو 10 بار طی میکنه. بگذاریم بعد از این که آنچه اینجا باید بررسی بشه چیزیه که مبتلا به امروز من و شماست. این حرفا یک چیزی نیستش بگیم خب حالا اینا مال یه جاهای دیگه، بحث و بررسی های علمی مال پشت درهای بسته تو کنفرانس های علمی. نه، این شبهه زنده رایج همین امروز ماست، اونم شبههی که جهان را گرفته. دیشب عرض کردم یه بزرگواری هیئتی مذهبی وقتی که یکی دو تا نکته ای گفتیم که مثلا این با قرآن گفتیم جور در نمیاد، نه با حرف من، نه با یک روایتی که حالا سندش معلوم نیست چطوریه، که این خود این حرفم یک حرف شیطنات آمیزیه. تا میخواد آدم یه چیزی رد روایت سند داره نه، و این که اصلا متن قرآن. بعد اینی که گفتم آدم هیئتی معلم حالا تو فضای از شما انتظار نه، تو مثل آخوندهای دیگه نیستی بی سواد باشن، که تو که اینا خوندی، پزشکی خوندی، چرا اینو در اینجوری میگی؟ بالاتر از کتاب مقدس نشسته این حرفا تو ذهن کی؟ تو ذهن مذهبیان. خیالتون راحت، اونایی که خواستن بچینن این ساختمان رو خوب چیدن. اینا صرفا یک امور حرفای مال آکادمیک و تو دانشگاه و اینا نیست. اینا چیزی که الان شما داریم باش نفس میکشین. منتها به شما نگفتن این بشینین تا من یک درس این را بدم تا دیدتون را نسبت به علوم و نمیدونم معارف و جایگاه عقل و جایگاه نقل و جایگاه علم و تجربه و حس و اینا را درست کنم. نه، اینا با فیلم و سریال و رمان و داستان و امور مختلف، برنامه های علمی و خیلی ظریف کار میکنن، خیلی ظریف کار میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری، ایشون میگه ما که تو بغداد که بودیم یه وقتی برای اون بچه ها توی مدرسه این مبلغین مسیحی آمدن و یک جزوه های بهداشتی میدادن که اینا رو استفاده کنن. بعدشون میگوش من یقین داشتم که اینا صرفا محض رضای خدا نیست، یه چیزی داره توش خلاصه. بعد من هر این گفتم کتاب و کتاب بهداشت رو بیارم، هر چی برق زدیم دیدیم چیزی به ذهنمون نمیاد، نه چیزی به همش چیزای بهداشتی اولی هست. حالا گو این که اون بهداشت و اون مسائل بهداشتی باید دیده بشه، یه های بهداشت چی بود مقصودش. بعد بگفتم من تا یکم بیشتر دقت کردم که تو عکسایی که این کتاب ها داره نشون میده بچه عراقی مثلا وایساده، مثلا یکی از این راهبه ها با شمایل راهبه، یه خانم راهبه با اون مانتو کلاه خاص خودشون داره مثلا با مهربانی مثلا دارو دهنش میریزه، قطره بهش میده. حالا میگم من این چیزی که یافتم این بوده، چیزای دیگه ای هم باشه. نکته دیگه این که نسبت به این مباحث دو سه تا نکته چون مطرح شده اینا رو عرض کنم. نکته دیگه این که ما توی این مباحث آیا میتونیم ربطی با اخلاق و تربیت پیدا کنه این مباحث؟ میشه یا نمیشه؟ این که فلانی چه گفت، فلانی چه کرد، اونی که نظریش چی بود، نقدش چی بود، اینا دیگه فر میگرده به شما. حتی میشه اینجا رو منبرم گفت، ولی کسی که دنبال اخلاق و تربیت باشه از تمام حوادث، از تمام امور استفاده میکنه برای تهذیب خودش. بریم سراغ قرآن. شما آیات اخلاقی قرآن رو لیست کنید، چند تاست؟ چند تاست؟ اگه 200 تا بشه آیاتی که راجع به اخلاق و تربیت و تهذیب صحبت، بخش عظیمش آیات معاده، بخش زیادش آیات مربوط به داستان هاست. حدود 3500 تا آیه، 4000 آیهش همین دو موضوعی گفتم از 6000 تا داستان هایی که ذکر کرده و معاد. مثلا حضرت سلیمان از سپاهش سان میدید، بعد گفت این اسوار رو بیارین من دوباره نگاه کنم. ردوها علی، برگردونین پیش من. فتفق مسحن به سوق و الاعناق، دست میکشید رو گردنا و ساقهای این اسبا. سوق جمع ساق، اعناق هم جمع اناق. این چه پیام اخلاقی، تهذیبی، تربیتی برای شما داره؟ شما باید پیداش کنید دیگه. تمام قرآن کتاب سلوکه، تک تک آیاتش آیات تهذیبه، تک تکش. به فرموده مرحوم علامه طباطبایی بفرمودن از استادم پرسیدم کجای قرآن این طریقه سلوک و تهذیب و تربیت نفس و معرفت نفسه، تو کدوم آیاته؟ بعدشون فهمیدن تو کدوم آیات نیست. میشه آیه پیدا کنین که نفس شما را به حقیقت حق تعالی مرتبط نکنه؟ این که میشه معاذ الله ظلمت دیگه، نور نمیشه که، میشه انقطاع، وصل و هدایت نمیشه. منتها ما دنبال این هستیم که حتما یک دوتا روایتی که فکر میکنیم روایت اخلاقیه یا آیه که آیه اخلاقی، همین الان بشنویم. تمام آیات منافقین، آیات مؤمنین، آیات کفار، همه اینها آیاتیه برای تهذیب نفس. یه وقتی یک کسی بود تو حرم عبدالله، همینطور با قرآن خیلی انس داشت اونجا. حالا من دقیق یادم نیست، مثل این آیه رو، مثل همین آیه که گفتم، مثل الطلاق مرتان، طلاق دوبار جایز است، دفعه سوم میشه حرام، دیگه نمیشه رجوع کرد. یه همچی آیاتی تو این فضاها که خیلی به نظر اصلا ربطش با اخلاق اصلا نمیشه داد، میخوند مثل ابر گریه میکرد، همین هی تکرار میکرد، الطلاق مثلا مرتان، الطلاق، یا مثلا فتفق مسحم به سوق و الانا. چی میفهمه؟ آدم باید بفهمه آن که دنبال فهم و رسیدن و عمل از همه چیز، این فهم و رسیدن و عمل را و تهذیب را استنباط میکنه. اصلا اگه کسی یه آیه رو دید گفت این آیه من نمیفهمم به چه درد من میخوره، باید قرآن رو دیر سوال ببره یا خودش رو؟ بابا این کتابیه که خود خدا قسم خورده، کتابیه که همش دستورالعمل، کتاب سلوکه، کتاب رساندنه، کتاب فهمه. همه آیات این طوریه. اون فردی که گفتم خدمتون تو عالم حضرت عبدالله اینجوری میکرد، همین حالا بعدش هم آیات دیگه شاید بود، آیات مثلا به حسب ظاهر چیستن، همین آیه، همین آیه برقش را گرفته بود، برق این آیه او را گرفته. کسی که دنبال تهذیب خودشه از کوچکترین چیزی استفاده میکنه. بذار یه مثال بزنم. یه پیرمردی بود به رحمت خدا، خیلی آدم با صفای خوبی بود، آدم پاک، مؤمن. میگفت من یه بار گلاب بروتون تو دستشویی نشسته بودم، بعد یه حالتی به هم دست داد، یه رو گریه میکردم نمیتونستم بیام بیرون. چی شده بود؟ بگو بعد اینا انگشترم در آمد. چی در آمد؟ افتاد توی کاسه دستش. بعد من دست کردم در آوردم، یه دفعه اونجا با خودم گفتم ببین من برای یه دونه انگشتر 100,000 تومن 50,000 تومن چرا دست خودم کردم تو نجاست؟ به این کیفیت برای اینکه اینو به دست بیارم، برای رضای خدا تا حالا چی کار کردم؟ کسی که دنبال فهمه همه حوادث براش پیام داده، تمام آیات براش پیام داره، همه چی. بعد میگه چنان حال انقلاب روحی به من دست داده بود شسن نمیتونستم بیام بلندشم. یکی همه بعد با مته مثلا این دیگه آیه اخلاقیه دیگه، ان الله هم مثلا نمیدونم آخرشم همونجا تکونی بخوره بعدم فراموش کنه. اینی که نکته مهمیه ها، همه ما باید دنبال تکون دادن خودمون باشیم و برای تنبه تکان خوردن خدا هیچ چیزی تو این عالم کم و کسری نذاشته، هر آنچه لازم بوده گذاشته و هر آنچه گذاشته لازم بوده. رب یعنی این، یه بار دیگه هم تو جلسه عرض کردم، رب شماست خدا، یعنی هر آنچه گذاشته برای شما چی بوده؟ لازم بوده. شما جلوی یه بچه مثلا فرض بفهمید که 2 سالشه 1 سالشه غذای کمکی چی میذارین؟ هر چی جلوش میذارین که در معرضش باشه، از اسباب بازی مثلا میگه پدر حکیم چیکار میکنه، میگه این اسباب بازی برای این سنه، اینو اینو این مثلا، بعد این برای اینه که تقویت کنه مثلا مهارت‌های بصریش رو، این برای که حافظش رو تقویت کنه، این برای که این کارو بکنه، اونا هم میذارین. غذا که میخواین بذارین جلوش، آب گوشت نمیذارین که دست بکنه توش، که جلوش مثلا یه غذای لطیفی میذارین که بخوره. چقدر میذارین؟ به اندازش میذارین. هر چی میذارین براش لازمه، هر چی هم براش لازمه میگذارین. تجربه فهمیدین؟ هر چه به چشم و گوش شما آمده براتون لازم بوده. حالا اگه شما بی‌دقت از کنارش رد شدین رفتین، دیگه اون شما این دیگه، که دیگه تقصیر خدا نیستش که. از بلا و از خوشی و از دعوا و از مصیبت و از گرفتاری و همش صدر تازه ایدش، و نه دیگه رب نمیشه. بعد ماییم که به همه آنچه در کنار ما میگذرد چکار کنیم؟ برای رجوع به خودمون، به اصل خودمون استفاده کنیم، رجوع به حقیقت خودتون، حقیقت خودمون، حقیقت شما اتصال به خداست. یکی از عرفا به یکی از شاگردانش این نامه‌ای داره، فکر کنم مرحوم آقای اسد احمد کربلایی، یادم نیست، اولش نوشته فدای حقیقتت شوم که از آن خبر نداری. حقیقت تو چیه؟ حق تعالی است. این نکته بعد که باید اصلا این را تمرین کنیم، ببینید از این امتحان کنین، بعد نمیبینید یه هفته این تمرین را انجام بدین، از امام حسین مدد بگیرین، هر چی پیش میاد حالا به دید عبرت بهش نگاه کنیم. فرض کنیم خدا این رو با دست خاص خودش این قضیه رو درست کرده، جلوی شما قرار داده، چه حوادثی که برای خودتون اتفاق میفته و خودتون یک طرف حادثه هستین، چه حوادثی که شما شاهدشین، چه مسائلی که پیش میاد، ولو افتادن مثلا یه دونه انگشتر از دستتون رو زمین باشه، بعد ببینین نیاز به درس اخلاق حالا دارین یا ندارین. امتحان کنیم، عادت کردیم که امتحان نکنیم، خودمون کار نکنیم، بعدش فکر کنیم. ممکنه خیلی جاها هم آدم فکرش به نتیجه نرسه، مهم نیست، ولی حداقل آدم فکر بکنه که اولا پشت سر این جریان یک ربوبیتیه که من را داره ربوبیت میکنه، رب منه. ثانیاً حالا اون که داره ربوبیت میکنه به من چی میخواست بگه با این حادثه، با این واقعه. این روزه میخونیم دیگه، علی اکبر را اربن کردن، خب برای من چی داره اینجا؟ من چی میتونم از این بگیرم؟ شما چی میگیرید؟ حالا عاطفه داریم به اهل بیت، دوستشون داریم، گریه هم میکنیم، خب برای این عاطفه و گریه و اینها که خیلی لازمه، خیلی خوبه، خیلی مهمه. حالا از این شنیدین دیگه، یک جمله است دیگه، قرار شد از کنار هیچ چیزی ساده نگذارین، چون هیچ چیزی ساده کنار شما نیامده، همه چیز با نقشه حق تعالی آمده در کنار شما نشسته، هیچ چیزی ساده نیست. خب حالا باید فکر کنه روش دیگه. مطلب آخر که دیگه نرسیدیم امشب نظرات رو توضیح بدیم، این که در کتاب هایی که راجع به دین منشأ دین اینا صحبت میکنن، این که فلانی حرف باطل زد، نمیدونم لعنت بر او، این خبران نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فقط صرفاً یک مسئله پژوهشی دین، یک امری مربوط به حقانیت یا عدم حقانیت نیست، گره نمیخوره به مقدسات. من اینجوری مثال بزنم، مثل اینکه مثلا یک کسی نظریه پرداز باشه راجع به دنیای مورچگان، بعد یا راجع به میمون‌ها، یه امر مقدس نیست، صرفا یه کار مثلا پژوهشیه دیگه. مثلا یک کسی نظریه بده که میمون‌ها مثلا قدرت درک انتزاعی اعداد را دارن، اون یکی بگه نه ندارن، اینا با هم درگیر میشن، اون یکی میگه خدا لعنتت کنه که تو راجع به میمون‌ها این حرفو زدی، نمیگن دیگه، معنی نداره، درسته؟ بعضی وقتا همین ویروس بیغیرتی نسبت به مسائل دینی تو پژوهشگران دینی خودمونم آمده. بابا اون دینی که تو داری راجبش صحبت میکنی یک امر صرفا موضوع پژوهشی نیستش که بعد بگه خب حالا این بود، بعد این شد، بعد جادوگری بود، بعد شد آنمیسم، فتیشیسم، چه بچه، بعدم حالا شد ادیان توحیدی، بعد بگه این محققه بود که خیلی تلاش کرد و موفق شد. نه، خیلی بیراه رفت و شیطان کمکش کرد موفقم شد به جهنم برسه. در جو فهمیدین؟ گرچه علم جای خودشه، بررسی علمی جای خودشه، اما اینجا در حقیقت راجب علم مقدس داریم صحبت، راجب مقدسات صحبت میکنیم. بنابراین اگر کسی راجع به مقدسات صحبت کرد و نسبت به خداوند صحبت کرد، نمیتونه اونجا صرفا بگه من دارم بحث علمی میکنم. اونجا جای موضع گیری روحی هم هست، نه صرفا جای بیان و بیان علمی و حالا نقد علمی و امثال اینها. ببین قرآن راجع به کفار، حرف کفار رو نقل میکنه، بعد نقدم میکنه، بعدم میگه که مثلا فی الدرک الاسفل من النار هم هستن، مثلا حالا اینکه راجب منافقین هست. این تو نیست فقط نقل و نقد علمی کنه، ترجمه فهمیدین؟ یعنی تولی و تبری جاش محدود نیست. ببین تو داخل بحث‌های علمی دیگه تولی و تبری راه نداره، اینجا ایزوله کنیم، تولی و تبری نیاد اینجا، نباید بیاد اینجا، اصل بحث هم اینجاست. اونا چون اصلا دین را، هم چه مسیحیتش را، چه جادوگریش را، چه اشیاء پرستی را، همه را صرفا یک امر باطل میتونن، در این راجب یک امر باطل هم صحبت میکنن، خب غیرتی هم نسبت به امر باطل نداره، ولو اینکه عملا هم در یک خانواده مسیحی به دنیا آمده این محققش. اینه دیگه دینش، اینه عملا لایکن، گرچه حالا خیلی وقتا تو خانواده اینطور باشه. قرار از اینکه یه وقتی تو این مباحث ممکنه آدم بگن کتاب علمی روشش این نیست، یا بحث علمی روشش این نیستش که وگه غیرت انسان بجنبد، نه اتفاقا روشش همینه که وگه غیرت انسان بجنبد. علم واقعی یعنی آنچه به ما تعریف کردن به نام علم که علم نیست. حضرت امیر بارها بعضی مطالب رو نقل کردن، فهمدن ما لهم قاتلهم الله، خدا بکشه این افراد رو، که اینجوری میگن بحث علمی جای خود، غیرت نسبت به محبوب، نسبت به خدا، مگه میشه آدم غیرت نداشته باشه؟ یه کسی بده بیرا به ناموس آدم، به مادر آدم بگه، آدم میگه خب من صرف هم میام نقد میکنم. خدا ناموس کل هستیه. دین خدا ناموس هستیه. دوباره نسبت بهش دقت کن. همین دقت ها را نکردند و اون انحرافات در تاریخ پدید آمد. بالفعلش راجع به یهودیت و مسیحیت و امثال اونها نزدیک به فعلیت رسیدن هم در عالم اسلام، که اگر نبود اون عظمت اهل بیت، غیرت اهل بیت، اینجوری شده بود دیگه. غیرت اهل بیت این جلوگیری کرد. و نه امام هم میگفت خب حالا مرد خلایق هر چی لایق دیگه، همینو میخوان دیگه. ولی یک طرفش غیرت نسبت به حق تعالی است، یک طرفش دلسوزی نسبت به خلق. ترکت الخلق ترن فی هواکا، همه خلق و وجود را ترک کردم به خاطر تو ای خدا. و ایتمت العیال لکی اراکا، خانوادم را یتیم کردم تا تو را ببینم، به تو برسم، آنچه تو میخواهی. فلو قد تعتنی فی الحب اربن لما حن الفؤاد الى سواک، اگر در راه عشق خودت من را تک تک پاره پاره کنی، دل جز به عشق تو جای دیگری نمیرود. با این منطقه که علی اکبر داده میشه، خدا انشاءالله ما رو به فهم، به عشق، به غیرت نسبت به حقیقت، به حبیب و به عمل در اون آستان، اون هم عملی متناسب با اون فهم، عملی مورد رضایت برساند انشاءالله. سلامت خط بفرم. سیاه گشت جهان پیش دیده تر من، کجایی ای مه در بحر خون شناور من؟ حضرت علی اکبر که احتمالاً فرزند بزرگ حضرت سید شهدا هستند و از لحاظ سنی احتمالاً بزرگتر از حضرت سجاد باشند، آنطوری که در روایت آمده اشبه الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً به رسول خدا بودند، یک رابطه عجیب با حضرت سید الشهدا دارد. در برخی از روایات استشمام این میشه که حضرت ابوالفضل العباس در شهدای کربلا بالاتر از بقیه بعد از حضرت عبدالله. از این روایت که ایشون اشبه الناس به پیغمبرن، استشمام این میشه که از قمر بنی هاشم در یک مرتبه رفیع تری باشن. اون حرکت ها، رفت و آمد ها، اولین کسی که خواست در مقابل پدرشون جان فشانی کنه از اهل بیت ایشون بودن دیگه. وقتی هم برای میدان آمدن اذن طلبیدن، حضرت بدون درنگ اذن دادن. برای شهدای دیگه یه درنگی میکردن، گاهی وقتا اذن نمیدادن به سرعت. اینا خود این اذن سریع دادن یک اسراری داره، ولی گاهی آدم فکر میکنه شاید این اذن ندادن، اذن دادن سریع، یک حاجتی در نفس حضرت عبدالله موند. بله، لا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، و خداوند اون حاجت را قضا کرد با اینکه دوباره برگشت به سمت پدر، وگرنه میداند که پدر که آب نداره و اینقدر عظمت روحی داره که میداند که این حرف دل پدر را آتش میزنه که بگه من دارم هلاک میشم از تشنگی، الاتش قد قتلنی، سقل الحديد اجحدنی. پدر جان آتش داره مرا میکشه، سنگینی این آهن ها من رو ناتوان میکنه. همه اینها برای اون حاجتی بود که حضرت ابا عبدالله داشتن، صرفا هم یک رابطه عاطفی نیست، سریه در اسرار این که باید زبان ابا عبدالله در دهان این جوان گذاشته بشه تا بعد از این حالت شهید بشه. چه منتقل شد نمیدانیم. ستاره سحرم آفتاب صبح دمم، غروب کرده به هنگام ظهر در بر من، به مصحف بدن پار پار ات گریم، که پاره تر شده از لاله های پرپر من. بپوش زخم جبین شکسته خود را، که بهر دیدنت آید ز خیمه خواهر من. نیاز نیست به تیغ عدو که کشت مرا، دو چشم بسته تو در نگاه آخر من. فرات موج زد و من نظاره می کردم، که کشته شد پسرم تشنه در برابر من. زبان خشک تو را در دهان نهادم و سوخت، دهان من نه دل من نه، که پای تا سر من. مبر فروز آتش خون هنجر خود را، که از برای تو آورد آب مادر من. پس از تو در دل دشمن چنان غریب شدم، که گشتم مظلومه تو یاور من. هزار قاتل و یک کشته و هزاران زخم، هزار بار تو را کشت خصم کافر من. به خیمش که خجالت گرفت چشمم را، زبانگ واعتش آید علی اکبر من. حسین مثل